أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر قاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد و من شر و حاسد ازا حسد. در بررسی سوره های جزء سیوم قرآن کریم به لطف الهی به دو سوره پایانی قرآن رسیدیم. انشاءالله این نوبت سوره شریفه فلق رو مطرح میکنیم و هفته آینده هم آخرین سوره رو به لطف الهی. قبل از ورود به مفاهیم اصلی خود سوره مبارکه فلق، یکی دو نکته ابتدایی لازم است. اون این که این دو سوره شریفه به طور کلی در قرآن جایگاه بسیار بالایی رو دارند. در بعض از روایات فریقین یعنی شیعیان و اهل تسنن این حدیث رو از نبی مکرم نقل کردن که بعد از نزول دو سوره قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس، نبی مکرم مطرح فرمودند سوره هایی بر من نازل شد که تا کنون چنین آیات و سوره هایی بر من نازل نشده بود. این رو حتی مسلم در صحیح وارد می کند و مفسرین و محدثین ما هم نوشتند و گفتند. بعد از نزول این دو سوره پیامبر نام خاصی رو به اینها دادند. این دو سوره رو نبی مکرم معوذتین نامیدند. معوذتین توصیه های عجیبی رو از پیامبر درباره این دو سوره داریم و روایات بسیار پرمغز پرمعنایی که حاکی از جایگاه بسیار رفیع و بلند این دو سوره در نزد پیغمبر مکرم اسلام و در مجموعه 114 سوره قرآن کریم است. فقط به عنوان نمونه اختصارا این دو مورد رو من اشاره می کنم و اونگاه وارد مباحث سوره مبارکه خواهیم شد. روایتی که عرض کردم، متن روایت این است که نبی مکرم فرمودن انزلت علی آیاتون لم ینزل مثلهن المعوذتان، بر من نازل شده است آیه هایی که قبل از این چنین چیزی نازل نشده است. و بعد اشاره کردن به نام همین دو سوره که معوذتان باشه. نبی مکرم فرمودن یا عقبه به یکی از صحابی است الا اعلمک سورتین هما افضل القرآن، میخواهی من به تو سوره تعلیم بدهم که اینها با فضیلت ترین سوره های قرآن است؟ بلا یا رسول الله، آری ای پیامبر. فعلمنی المعوذتین، بعد عقبه میگوید به من پیامبر این دو سوره رو تعلیم دادند. ثم قرأ بهما فی صلاة القضاء، بعد دیدم پیامبر در نماز صبح هم میخوانند. و قال لی، و به من فرمودند اقرأهما کلما قمت و نمت، هر زمانی که مینشینی میخوابی بلند میشی از خواب، قبل از خواب و بعد از برخاستن از خواب این دو سوره رو تلاوت کن و بخوان. این توصیه مستقیم نبی مکرم. البته در میان اصحاب بزرگواری است که هر چند بالاخره نام مشهوری هم دارد، اما هنوز دلیل حداقل برای بنده با همه توجهاتی که به بحث داشتم روشن نیست چرا. اما عبدالله مسعود یه زمانی سعی می‌کرده است که بازگو کند و وانمود کند که این دو سوره از قرآن نیست. این کار عبدالله مسعود است، ابن مسعود معروف که از صحابی نبی مکرم است. قلت لابی جعفر، من به امام باقر گفتم ان ابن مسعود کان یمحل معوذتین من المصحف. اون مصحفی که ابن مسعود نوشته این دو سوره پایانی رو ننوشته، جزو سور قرآن کریم. ابن رسول الله فقال کان ابی یقول انما فعل ذلک ابن مسعود برأیه و هو من القرآن. بله، بارها با پدرم این بحث مطرح شد. امام باقر فرمود با حضرت سجاد و پدرم فرمودن ابن مسعود خود رأیی در این باب انجام داد و نباید چنین کاری رو شکل می داد. می بینیم بالاخره یه مسائلی بعضی های برداشت های خاصی داشتن. شاید نزدیکترین علتی که بتوان گفت لحن این دو سوره مبارکه است، یعنی لحن این دو سوره به گونه ایست که حالت به اصطلاح از خود این لفظ هم میتونیم بفهمیم، تعویز. تعویز در لغت عرب به چیزی میگفتن که آدمی همراه خودش میکرد و اونگاه انسان رو حفظ میکرد. دیدید گاهی برای این نور چشمی ها و فرزندان یه چیزی به گردن اینها میفکنن؟ در کلام عرب این رو به بازو میبستن، تمیمه میگفتن. و اول عرض دیار بها حل شباب و تمیمتی و اول عرض مست جلدی تراو بها. این دیاریست و سرزمینیست که بازوبندی که مادر به بازوی من بسته بود در همین سرزمین باز شد، یعنی من اینجا رشد کردم و این اولین خاکیست که سر من به این خاک خورده است وقتی به دنیا آمدم از بطن مادر. تمیمه یعنی بازوبندی که در اون دعای ذکری مثلا می نوشتن و به عنوان حفظ همراه یه فرد می کردن. اینو میگن تعویز. چون اسم اینها معوذتین بود و حالت تعویز درشون بود، بسا ابن مسعود و بعضی از همفکرانش گمان می کردن به رأی خودشون متاسفانه که شاید این دو نباید از قرآن باشن و اینها دو تا دعاست و خدا تعلیم پیامبر داده است، و حالی که ابدا چنین چیزی نبود. و این یه نمونه انحراف فکری است مثلا نسبت به این بحث. اما یه روایت دیگر رو عرض کنم و کفایت می کند. امام صادق فرمودن که قال رسول الله، رسول خدا فرمود من اراد انسانا به سوء فاراد ان یحجزه الله بینه و بینه. اگر احساس شد که یک کسی سوئی رو میخواد به دیگری برساند، احساس کردید شری از ناحیه کسی متوجه شما شد، فلیقل حین یراه اعوذ بحول الله و قوته من حول خلقه و قوتهم و اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. هنگامی که برخورد کردید با کسی که احساس شر از اون بهتون دست میده، اول این جمله رو بگید، بگید پناه میبرم به حول الله و قوته، به حول و قوه الهی من حول خلقه و قوتهم، از این قوه و نیروی که خلق میخوان اعمال کنن پناه میبرم به حول قوه خداوند. بعد بگید قل اعوذ برب الفلق و این سوره مبارکه فلق رو بازگو کنید و بخوانید. و در سنت های خود پیغمبر مکرم اسلام این هم وجود داشت که نبی مکرم بارها توصیه می کردن به حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها، توصیه فرمودن به اسماء بنت امیس همسر جعفر تجار، فرمودن بابا حسنین جلوه و زیبایی و وجهه خاصی دارن، این دو سوره رو برای اینها زیاد بخوان، همراهشون کن. به اسماء بنت امیس فرمودن فرزندان جعفر زیبارو هستند، این دو سوره مبارکه رو همراه اینها کن، تلاوت کن بر اینها و به اینها تعلیم بده. در مجموع مشخص میشه این دو موهبتی که خداوند بر پیغمبر مکرم اسلام در قالب سوره فلق و ناس نازل فرموده اند واقعا در حراست و حفظ انسان، چه در درون چه در برون، چه حفظ فکری چه حفظ خارجی و وجودی، بسیار مؤثر و قوی عمل خواهد کرد. حالا با این مقدمه خدمت عزیزان بازگو میکنیم. قل اعوذ برب الفلق. این دو سوره هم مانند سوره اخلاص که در قبل گفتیم و سوره مبارکه کافرون و سوره جن از همون پنج سوره قلاقل، یعنی سوره هایی که با قل آغاز می شود، بگو. و بارها مطرح شده است که وقتی خدا به پیامبر می گوید بگو، لحن گفتن قل با شیوه آمرانه این که خداوند می گوید یعنی بگو و مترس، بگو تکیگاه تو ما هستیم پیامبر، پناه تو ما هستیم و جایی هیچ دلنگرانی ندارد، یه نوع حمایت و حمیت و یه نوع قدرت و توانمندی بیشتری رو در این لحن کلام و خطاب میبینیم. بگو اعوذ، بگو من اعوذ میبرم به رب الفلق. من دیگه کلمات رو یک به یک بازگو میکنم و شرح میکنم و انشاءالله کل پیام آیه رو استفاده خواهیم کرد. کلمه اعوذ از ماده عوز در لغت عرب به کار برده می شود. خود کلمه عوز، اعازه، استعازه و تمام این مصادیق و مشتقاتی که دارد به معنای الالتجاء الالغیر لامر یخافه. وقتی انسان از چیزی می ترسد بعد دنبال یه پناهی، موقعیتی و کسی میگرده که خودش رو از پناه او بهره‌مند کند و از این شر برحذر بدارد، این رو در لغت عرب عوز میگن. عوز در لغت یعنی این، یعنی به اصطلاح پناه بردن به جایی برای دفع بدی و شر و خطری که انسان حس میکند، این عوز. پس اعازه یعنی پناه بردن، استعازه که به ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی طلب پناه کردن، یعنی تقاضای پناهندگی کردن. پیامبر قل اعوذ، بگو پناه میبرم. خب تا که شنیدیم اعوذ، گفتیم اعوذ به معنای به جایی، به سمتی، به سوی متوجه شدن برای دفع خطر است. پس مشخص میشه اولین چیزی که وجود داره برای ما آدمیان که ما در قبال اون باید چنین کاری رو انجام بدیم، تهدیداتی است که در زندگی ما رو در معرض خود قرار میدهد. پس در زندگی ما انسانها خطرات بسیاری است که وجود ما رو مورد هجمه قرار خواهد داد، خطراتی که ممکن است درونی باشد یا برونی باشد، اما انسانها رو مورد حمله قرار میدهد. حتی پیامبر هم مستثنای از این قاعده نیست، لذا خدا به او فرمود بگو در قبال این خطر راهکار چیست، خودت پیامبر چنین کاری رو انجام بده و به دیگران هم تعلیم بده. قل اعوذ، بگو پناه میبرم من پیامبر، طلب پناه میکنم، پناهندگی میجویم، به چه چیزی و به که، از چه چیزی و از کدام چیز. خب پس بنابراین اینجا مشخص شد ما خطر بالقوه و بالفعل تو دنیا زیاد داریم که ما آدمیان ممکن است گاه به گاه گرفتار اون باشیم و راه برون رفته از این خطرات رو هم خداوند در قرآن به ما تعلیم میدهد و یه شمعی و یه گوشه‌ای هم از این خطرات گفته میشه که التفات بیشتری داشته باشیم، بیشتر مراقب باشیم در برخورد جدی با این تهدیدات. هر دو سوره ای که عرض میکنیم انشاءالله این نوبت و هفته آینده، هر دو متولی بیان همین شرور است. این شروری که انسان رو تهدید میکنه در این دو سوره مطرح میشه. نهایت شرور بیرونی در سوره فلق، شرور درونی در سوره ناس. این دو رو در کنار هم که بگذاریم میشه مجموعه تهدیدات جدی فرزندان آدم. خب در قبال اینها راه هم فقط یک چیز است و بس. اگر راه دیگه ای برای خلاصی از این عوامل تهدید وجود داشت، خداوند مطرح می فرمود و تعلیم می داد. تنها راه منحصر اعوذ، اینه که انسان به پناه حضرت او برود. بگو پیامبر من پناه می جویم. به کی کجا پناهنده می شم؟ از چه کسی طلب حمایت می کنم؟ به رب الفلق، پروردگار فلق. کلمه فلق خود واژه در لغت فلقه، ای شق، به معنای شق کردن و شکافتن. الفرق الواسع، وقتی که یه فرق و شکاف بزرگی ایجاد میشه، نه کوچک، این رو میگن فلق. فلق یعنی شکاف بزرگ و عظیم، فاصله زیادی که بین دو چیز ایجاد میشه، این رو فلق میگن. وقتی که این شمشیر رو بلند میکنن، میزنن اما لطمه ایجاد نمیکنه، خدای ناکرده فرقی رو دونیم میکند از بالا، به این میگن فلق رأسه به سیف، اینو میگن فلق و سیف. اون لطمه شمشیر که میآید و دونیم میکند این فرق سر رو، مثلا این میشه فلق. فرض کنید در طبیعت هنگامی که ظلمت شب دریده میشود و از دل ظلمت این نور صبحگاهی و سپیده دم برون می آید، اینو میگن فلق الصباح. این فلق الصباحه، یعنی شکافته شده، فرق ایجاد شده بین لایه‌های تاریکی شب، از وسط اینها نور داره میاد بیرون، کم کم وسعت بیشتری پیدا میکنن، ظلمت از دو طرف میره، بعد میبینید که صبح صادق بردمید و روشنی حاکم شد بر وجود. اینو میگیم فلق صبح. پس فلق به معنای شکافتن، به معنای انفجار، به معنای باز شدن، به این معناست. بگو پناه میبرم به پروردگار فلق. خب به پروردگاری که شکاف ها و شق ها ایجاد میکند، این چه چیزیست؟ نوع مفسران نوعا تا کینهای شریفه را دیدن میگن بله، این هم مثل هم کلمه والفجره، یعنی خدا اشاره میکند به اون فلق صبح، چون مهم است، اهمیت داره، دولت شب به پایان میرسد، روز فرا میرسد، مردمان زندگی نو و جدید رو شروع میکنن، حیات دوباره در زندگی دیده میشود و جوشش و جنبش، لذا این عنایت الهی است، رب الفلق چنین میکند. این رو نوع مفسران عمدتا این بحث رو مطرح میکنند. چه دلیلی دارد که ما این فلق رو یه معنای خاص براش قائل باشیم و یه معنای منحصر؟ نه، خداوند کلمه رو عام گفته به شکل مطلق. فلق، الفلق، همه فلق ها رو، همه شکاف ها رو شامل می شود. چه دلیلی دارد اینو ما محدود کنیم؟ پس شاید بتوان گفت مراد از رب الفلق تمام فلق هاست. بعد می فهمید خب یعنی چی تمام فلق ها؟ رب الفلق، یه تأمل و یه بررسی جدیتری که می کنیم از بعضی از آیات دیگه قرآن هم کمک میگیریم، میبینیم دامنه فلق و شکافتن به پهنای دامنه وجود و هستی است. یعنی وقتی نگاه میکنیم میبینیم خدا در قرآن میگه خالق الحب و النوا، خداوند خالق الحب است، یعنی دانه را فلق میکند. فلق چطور دانه فلق میشه؟ شما دانه را زیر خاک میگذارید، رطوبت لازم، برودت لازم، اون آمادگی زمین، هوا، دما وقتی مهیا میشه، این دانه باد میکند، آماس میکند، بعد میترکد، اونگاه برون میآید از درون این دانه جوانه ای که به سوی زمین خودش رو میکشد و بخشی که خودش رو به سوی بالا میرود، یکی به سوی نور و دیگری به سوی نم، و این گیاه دیگه حیات خودش رو شروع میکند. حالا تولید میشه، زهر تخم برخاست، هفتاد تخم. یعنی برای اینکه گیاهی در زمین زنده شود و به وجود برسد و حیات خودش را آغاز کنه، باید یه فلق رو ما مشاهده کنیم، باید یه شکاف رو، یه انفجار رو، یه شیار رو ببینیم، اونگاه به دنبال اون حیات بدراید. مثل اینکه وقتی این بحث رو نگاه میکنیم، این تو همه موجودات دیده میشه، یعنی واقعا احساس میشود که در مورد حیوانات هم همینطوره. بالاخره باید این تخم به تعبیر ما بشکنه، شکافته بشه و اونگاه به در بیاید این نوزاد. در مورد بقیه موجودات پستانداران وقتی اون لقاح شکل میگیره همین اتفاق میفتد. در مورد ما انسان ها همچنین است. باید در تعاملی که بین این سلول ماده و نر وجود دارد، این اسپرماتوزوئید بود خودش رو برسونه به اون تخمک و کوبت با سر به دیواره و قشاع تخمک، این قشاع رو پاره کنه، خودش رو وارد این تخمک بکنه، دمش قطع بشه، بمانه میان تخمک، دیواره تخمک حالت سرولوزی پیدا کنه، بسته بشه، دیگه هیچ اسپرماتوزوئید رو نپذیره، اونگاه تلقیح شکل بگیره، بشه مبدع وجودی یک انسان، اما با شیار فلق شکاف، تا زمانی که نباشد، فرزندی متولد نمی شود. وقتی یه مقداری بحث رو توسعه میدیم، میبینیم اصل وجود اصلا تمام این جهان ما واسه الله، همین کیهانی که میبینیم، اولا میار الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فبتقناهما. میبینیم اصلا این وجود و هستی با فلق و با شکاف و با انفجار به وجود آمده است، هستی شکافته شده است و منبسط شده. حالا اگر فرضیه و نظریه بیگ بنگ رو ما مثلا، بالاخره الان فرضیه غالب دنیاست دیگه در بین دانشمندان کیهان فضا، فیزیک فضا، اگر واقعا اینو ما فرضیه غالب بدانیم، مبدا اولیه یک انفجاره، یعنی یه انفجار بزرگ شکل میگیرد، یه توده یه کوچک ذره‌ای سلول در حال انبساط و سماع بنیناها بعید و انا لموسعون، خداوند با قدرت ساخته است و توسعهش داره میگه. تا الان هنوز در حال توسعه است این کیهان و متوقف نشده، اما از یه انفجار شروع شده. نه تنها در موجودات، میتونیم بگیم در خیلی از مسائل دیگه حتی بحث فلق وجود داره که دیگه من به همینجا توقف میکنم، بیش از این نمیرم که بتونم ادامه سوره رو خدمت عزیزان بازگو کنم. پس اگر فرمود قل اعوذ برب الفلق، میتوانید بگید یعنی خدا به پیامبر میگوید بگو پناه میبرم به پروردگار هستی، به پروردگار همه موجودات، یعنی دامنه این ربوبیت رب العالمینه. تمام رب العالمین از این کلمه فلق به دست میاد، به استفاده میشه. پناه میبرم به اون مربی و تربیت کننده تمام وجود هستی. خب پس پناهگاه که مشخص شد، ذاتی است که تمام وجود در کنف قدرت اوست، تمام هستی زیر چتر حمایت و تربیت وجود قدسی او قرار میگیرد. اون کسی هم که میخواهد پناه ببرد، پیامبر خاتم انبیاء محمد مصطفی و به دنبال او همه انسان ها، همه ما لحظه به لحظه آن با آن نیاز داریم که بگیم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، هممون لحظه به لحظه حاجتمند به این پناهجویی از رب الفلق هستیم. اما چه چیزی تهدید می کند پیامبر را؟ چه عاملی؟ عامل خطره که ما انسان هم همون عامل خطر رو داریم و به این جهت به خدا پناه می بریم. یک، اولا به شکل اجمال، به شکل خلاصه، سپس به دنبال اون به تعبیر آقایان یه نمونه های یه سرفصل هایی رو خداوند بازگو می کند که بقیه شروع تو دل همین سرفصل ها نهفته هست. اولا به شکل کلی، من شر ما خلق، از هر شری که از ناحیه خلق باشد، من شر ما خلق کلی. خب شر از خالق بر نمی خیزد، از ناحیه چه می آید؟ از ناحیه خلق می آید، من شر ما خلق. شرور از ناحیه مخلوقات است، اما خداوند سبحان همراه مخلوقات شر نیافریده است، می دانیم. یعنی در مبدع وجود شرور جز و برنامه های خلقت نیست. به طور کلی خداوند سبحان احسن کل شیء خلقه، خداوند هر چیزی رو یا احسن کل شیء خلقه یا احسن کل شیء خلقه، به هر دو قرائتی که در آیه داریم، خداوند هر چیزی رو به نحو احسن خلق کرده. اگر پدیده‌ای به نحو احسن خلق شده باشه که درش شر نیست، ذاتن و ماهیتن در ساختار اولیه وجود شر جزء برنامه موجودات نیست، اما اگر موجودی از مسیر و مجرای خودش خارج شد میشه چی؟ میشه شر. اگر پدیده در جای خودش استفاده نشد میشه شر. بالاخره آقا هر چیزی رو نگاه میکنید در وجود یه مسیری دارد که ما آدمیان اگر در اون مسیرش استفاده کنیم، همین دارویی که میخواد درمان ما بکند، اگر این دارو در اون جایی که مورد نیاز بدن ماست استفاده نشد، خودش دردزا میشه، خودش بیماری های دیگر برای ما درست میکنه، مشکلات دیگه درست میکنه. هر چیزی رو که تصور بفرمایید همین حالت رو داره. هر پدیده ای اگر در مصب و در اون مورد خاص خودش به کار بسته نشه، ممکنه تولید شر بکنه. من شر ما خلق، از شر مخلوقاتی که اینها در جایگاه های خودشون قرار نمی گیرن و تولید شر برای انسان می کنن و مشکلات برای آدمیان ایجاد می کنن، از شروری که به دست خود انسان ها و مخلوقات برای دیگران ایجاد می شود، از دامن خود مخلوقات، از ندانستن، از جهل در بکار بردن پدیده های خلقت، از سوء استفاده از مصادیق خلق و آفرینش الهی تولید شر می شود. من شر ما خلق. خب حالا پس به شکل کلی گفته شد من شر ما خلق. حالا نمونه ای و مصداقی سه نمونه رو قرآن مطرح می کند که ظاهرن اینها دیگه بالاترین شرور هست، که اینها جدیترین شرها هستن. یک، و من شر قاسق اذا وقب. بگو پناه می برم پیامبر از شر قاسق. کلمه قسق به معنای اون ظلمت متراکم، اقم الصلاة لدلوک شمس الی قسق اللیل، پیامبر نمازت رو بخون از دلوک شمس، وقتی خورشید دلوک میکند و برمیگردد، وقتی میخواید تو ظهر خورشید خیلی بالا اومده، خورشید رو نگاه کنید، یکم به نگاه میکنید چی میشه؟ چشمتون زده میشه، بعد دستتون رو میارید بالا، چشمتون رو اینطوری میکنید. اینو میگن دلکه، دلاک را که دلاک میگوین، چون همین کار رو میکنن. بالاخره شما چشمتون رو دلاکی میکنید دیگه. دلوک شمس یعنی وقتی که خورشید در حدی بالا اومده که دیگه چشمتون رو وقتی اگه نگاه کنید میمالید. اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل، تا کی؟ تا غسق اللیل، وقت نماز است. غسق اللیل کیه؟ یعنی خدا داره نماز ظهر رو میگه، عصر رو میگه، مغرب رو میگوید و عشا را. وقت نماز عشا تا کیه؟ تا نیمه شب. نیمه شرعی شب وقت نماز عشا است. این دیگه پایان وقت نماز عشا است، نه وقت فضیلتش. وقت فضیلتش اون اول وقته، پایان وقته. یعنی شما میگید اذان مغرب ساعت چنده؟ فرض بفرمایید الان میگید 6:34 در مشهد، میگید 6:30. میگید اذان صبح چنده؟ مثلا بگید 3:30 فرض کنید. خب این فاصله رو دقیقاً میگید 11 ساعت. حالا ما 5:30 5:30، نیمه این میشه دقیقاً نیمه شرعی شب در شهر مقدس مشهد. تا این زمان شما وقت نماز عشاتون اگر بعد از این بود، به فتوای جمعی از فقیهان نیت قضا کنید، به فتوای دیگری نیت قضا هم نکنید، بخونید دیگه. حالا به تعبیری ما فزنده بخونید، به تعبیری قربت این الله بخونید، هرچی شد شد دیگه. این میشه اون قسق اللیل، یعنی وقتی که دیگه شب چی میشه؟ ظلمتش کاملا متراکم میشه. و من شر قاسق، از شر ظلمتهای متراکم، اذا وقب، وقب دخل، انگامی که وارد می شود و حاکم می شود. خب چه چیزی رو قرآن مطرح می کند؟ از شر سیاهی ها و تاریکی ها، انگامی که در جامعه حاکم می شود. اولین معنایی که به ذهنمون میاد سیاهی و تاریکی شب است. قسق اللیل به هم تعبیر خود قرآن. خب این چه چیزیست که خداوند از این شر ما رو به حضرت خودش پناه می دهد؟ کاملا روشن عزیزان. به طور کلی فضای شب فضای مناسبی است برای شرور. می‌دانیم که در دل شب گزندگان از نهانگاه خود بیرون می‌آیند، درندگان از لانه‌های خودشون خارج می‌شن، دزدان، جانیان، متجاوزان، رندان، اینها شب رو فضای امن برای کار خودشون پیدا می‌کنن، چون دیدها محدود است، شناسایی ها مشکله، قوه دفاع به حداقل میرسه در دل شب. یه فضای آماده است برای ایجاد حمله و حجمه و ایجاد شر و مشکل برای دیگران. دزدی ها در شب واقع میشه، نمیدانم جنایت های عمده میبینید در شب شکل میگیرد، راهزنی ها در شب شکل میگیرد، شبیخون ها، فضای اون فضای تاریک شبه. پس اگر نگاه کنیم حجم شرور وارده در شب بسیار بیشتر از حجم شروری است که در روز دیده میشه. فمن شر قاسق اذا وقب، خدایا خودم رو در دل تمام ظلمت های شب عمرم به تو می سپارم و از تو تقاضا می کنم که من رو در پناه کفایت لطف خودت قرار بده و من رو در دل ظلمت ها و تاریکی ها به عنایت و نور خودت محفوظ بداری. این معنای اولی. حالا می تونیم در کنار این معنای حقیقی اولی معنای ثانوی مجازی هم قائل بشیم. ممکنه گذشته از این عرض می کنم به عنوان احتمال مجاز، مراد از تاریکی های متراکم گذشته از تاریکی ظاهری تاریکی باطنی هم باشه. اون تاریکی که در درون انسان رو میگیره تاریکی جهله و من شر قاسق، خدایا پناه میبرم از تاریکی های نادانی و جهالت. اگر هر ظلمی، اگر هر جنایتی، اگر هر فجوری انسان ها انجام میدن و هر زیان و ضرری به دیگران میرسن، عمده علت اون جهل اونهاست، جهل اینها. صدیق کل امرئن عقله و عدوه جهله، به تعبیر صاحب این بقعه مبارکه حضرت سامر الحجج، دوست هر انسانی عقل اوست و دشمن هر انسانی جهل اوست و این دشمنه که موجب دشمنی با دیگران هم میشه. عقلا که با هم بالاخره قضاشون حل میکنن، اما وقتی پای جهل به میان میآید مشکلات لاینحل میشود. پس این تاریکی جهل هم چیز غریبی است. من شر غاسق اذا وقب، دوم و من شر نفاثات فی العقد، خدایا به تو پناه میبرم از شر نفاثات فی العقد. کلمه نفاثات از ماده نفس، خود لغت نفس به معنای پف کردن. گاهی من خواستم که کلمه خوب در ذهن عزیزان بمانه، گفتم یعنی این میشه نفس، یعنی اینکه میدمید جریان هوا رو به شدت انجام میدید، این میشه نفس. پناه میبرم از شر کسانی که میدمند در عقد. عقد یعنی جمع عقده، عقده یعنی گره، عقد یعنی گره زدن. وقتی میگن آقا این زن و مرد رو عقد نکاح کردن یعنی چی؟ یعنی سرنوشت اینها رو به هم گره زدن. یعنی میگن آقا ما نشستیم و عقد بی کردیم، یعنی اومدیم و با این معامله که انجام دادیم یه پیوندی ایجاد کردیم، بالاخره شانه خودمون رو در این معامله بستیم، گره خورد دیگه، سرنوشت این مال به این آقا، سرنوشت این مال به من، این خانه از آن و او، این پول از آن من، این ماشین از آن من. این میشه عقد، گره میخوره سرنوشت ها. عقده یعنی گره ها. و پناه میبرم از شر اون دمندگان، اون کسانی که نفس میکنن در گره ها. در گره ها یعنی چی؟ عجب تعبیر رازآلود پیچیده در این حال سهل و ممتنع زیبایی رو قرآن مطرح میکنند. استهزار دارید یکی از شرهایی که در طول تاریخ جانهای بسیار، مالهای فراوان، ارزها و آبروها و ناموسهای بسیاری رو به باد داده است، شر خرافه، توهمات و اباطیل این چنینی است که در میان جامعه بشری رایج بوده است. خرافاتی مانند سحر و مانند تلسمات و مانند مساعد این چنینی که نوعاً انسانها گرفتار این بودند از دیرباز تا همین امروز صبح، تا همین الان بشریت گرفتار این قضایا بودند و هستند. و چه مشکلاتی رو برای انسان‌ها ایجاد کرده است، چه برای اون کسانی که به این سو رفتن، چه اون کسانی که مقابلش بودن، چه اونها که ناظر و شاهد بودن، چه مشکلاتی رو این مباحث خرافی برای انسان‌ها ایجاد کرده است. اعتقاد به اینها، باور این مقولات، عمل کردن به اینها، طبق دستور گویندگان این چنینی عمل کردن، این بسیار چیز غریب و عجیبی است. تاریخ جهانگشای جوینی، عطا ملک جوینی وزیر مغولان است. بهترین تاریخ مغول رو اون نوشته، چون در زمان حاضر نوشته و خودش دست به کار بوده است. از این بهتر ما نداریم. تاریخ عطا ملک جوینی، جهانگشای جوینی است اسم این تاریخ. سه جلده که این در دانشکده ادبیات در مقاطع بالا متن درسی به دلیل کلمات و عبارات مشکلش، چون عبارات مشکل پیچیده و مغلقی داره، لذا این عنوان یه متن درسی متون کهن پارسی نصر استفاده میشه، بهره برداری میشه. در تاریخ جهانگشا جلد اول عطا ملک به یه بهانه‌ای، جزء بحثش نیست، جزء تاریخش نیست، اما میخواد اوضاع و احوال شرایط زمانی خودش رو مطرح کنه، میگه بالاخره آقا میدونه چه حساب بود، چه کتاب بود. شروع میکنه به بازگو کردن، آه کسی بود و نمیدانم از به خدمتون پریخان خانمی بود و این آشنا بود با اوضاع و احوال مردم، برادرش داشت این مخبل بود، برادری داشت این که خیلی کار نمیکرد درست مغزش، اومد و این برادر رو به کار گرفت، تعلیمش داد، گفت بیا من این مطالب به تو میگم، وقتی انسان ها پیش تو میان تو بگو تو یه کسی داری که تو از اقوام دور تو اینطوری با تو بدی داره، اینطوری خیرخواه تو نیست، گاهی هم علیه تو این کارها رو انجام میده، یه کسی محمد نامیه مثلا، حسن نامیه که اینچنین با تو عمل میکنه، تو ببین شروع کن 1 2 3 4 5 این مطالب رو برای هر کی تو اومد بگو، حالا اگر زن بود اسامیش مرد بگو، اگر مرد اومد زن بگو، اینها رو تغییر بده و مطرح کن، چنین و چنان بگو، و اونگاه خب طلب مزد و اجر خودت رو میکنی برای درمان گرفتاریشون و درمان رو من به تو تعلیم میدم، ادعا کن که جنگیری میکنی، ادعا بکن که چنین و چنان. این خواهر این برادر رو تعلیم داد، به عنوان متن تاریخ مینویسه عزیزان، میگه خانه این محمود صانع غربال چند کیلومتری بخارا در یک کوردهی بود، کار به اونجا گرفت که به تعبیر ما دیگه شرکت اتوبوسرانی بخارا مجبور شد یک خط ویژه مترو درست کنه به اونجا، مثلا از کثرت آمده شد به اون کورده که مردم می رفتند و می آمدند که برن مشکلاتشون پیش صانع غربال حل کنن. کار به اونجا کشید که بزرگان و متمدلین و متمکنین بخارا یه خونه در عرض به خدمتون سرپل بخارا بهترین منطقه خریدن. تاریخی کی رو من عرض میکنم؟ قرن 6 و 7 ایران رو دارم میگم خدمتون، دارم 900 سال قبل رو عرض میکنم. یه خونه عالی مجلل خریدن، محمود صانع غربال اومد توی این خونه ساکن شد و بعد برای اینکه مراجعات مردم رو دیگه. وقتی او می نشست، نویسنده میگه عطا ملک میگه از کثرت ازدحام مردم گربه ها زیر پای مردم له می شدن، در این حد مردم می اومدن مراجعه می کردن. کار به اونجا کشید که دیگه فرصت و ویزیت و اینا جواب نمی داد، این می رفت بالای بام و از بالای بام برای مردم اوراد می فرستاد، از بالای بام برای مردم چیز می فرستاد برای رفع مشکلاتشون و عموم و قمومشون و امثال این. و بعد جمله ای داره که شب با پریوشان در می قلتید و صبحگاهان، این عبارت اینه، آب قسلش مردم بخارا به درم سنگ می بردند. یه آدم جعلق نادان جاهل پوچ، بعد مردم ذره ذره آب غسل اون رو پول می دادن، به نقره و طلا می خریدن می بردن. از طریق نفاسات فلعقد، سحر و تلسمات و جنگیری و امثال این مسائل و ورد نوشتن و ذکر دادن و از ذکران اونچنانی از بکنم و و و اینو ماجرا رو نقل میکند و مثل این هرچه بخواید. وقتی نگاه میکردم مجموع نواده 4 مقاله هر روزی مینویسد از امیر بزرگ روزگار، بالاخره میخواست بجنگد و نجنگد و علوی بود که گیسو بافته بود و میگفت در کوی مینشست و میگفت که شیادی میکرد، میگفت من میدانم و نمیدانم و چنین و اونچنان میکنم. یه وقتی سلطان گفتن که چنین کسی هست، گفت بیاریدش، آمد و بعد گفت من نگاه کردم و رمل انداختم و خلاصه دیدم که تو موفقی چنین و اونچنان و من ببینم که تو پیروز میشی، برو بجنگ. رفت زد پیروز شد سلطان، برگشت این شیاد رو به عنوان وزیر خودش تعیین کرد. این شیاد جاهل نادانه در عالم مستی عده از دوستان مستش کردن، ولی شروع که تو عالم مستی امیر میشنید پشت پرده به قاهقاه خندیدن به ریش امیر که ما یه چرندی گفتیم این آقام قبول کرد، ما یه رم سنگی انداختیم بالا اینطوری اومد سفید یا سیاه اومد، این گفت پس درسته پس ما پیروزیم، رفت فلان شد این چنین شد. تو تاریخ همه امت‌ها اگر نگاه کنید یه گروهی بودن عزیزان از رندان و شجیادان و تراران که از این نقطه ضعف انسان‌هایی که به جای تکیه و توکل به خالق وجود و قواعد خلقت و آفرینش، به جای به کار بستن اصول سعادت در زندگی، به جای استفاده از توانمندی و سرپنجه خرد و عقل، به راه‌های پوچ و واهی افتادن برای حل مشکلاتشون، به جای اون که بدانن اصول ایجاد محبت چیز چه بکنن که با همسرشون الفت و محبت ایجاد کنن، به فکر آن افتادن فلان خرمهره را بگیرند، فلان چی رو بگیرند و بکوبند و این رو دود کنند، در چارگوشه خانه با قلیاب سرکه بریزند تا زبان مادر شوهر بسته بشه و دست خواهر شوهر بسته بشه و دل شوهر گشاده گردد. در طول تاریخ از این بازیچه ها فراوان بوده است و این رو خدا میداند، عرض میکنم خدمت عزیزان، کمتر هفته ای تلفن هایی که حتما در طول هفته ما داریم همین قضیه است که زنگ میزنن و سوال میکنن که حالا این درسته به ما گفتن این کار رو بکن، این اشکال شرعی نداره. حالا الحمدلله که باز اینقدر حساسیت بعضیاشون دارن که این سوال رو بکنن که تشکیکی بکنن که آیا این کار درسته یا این کار درست نیست، اینو باید کرد یا این کار نباید کرد. پناه بردن به خرافات، اوهامات. یه وقتی عرض کردم در برایتون جنوب انگلستان، عرض به خدمتون یه روز بعد از بالاخره فرصتی بود عرض بخدم با بعضی از دوستان، دیدم زیر پل برایتون یک جمعیت زیادی، من تعجبم زد، شب همون دختر و پسر مثلا بگید بین 20 سال تا 30 سال، گفتم اینجا چیه، باشگاهی ورزشگاهی؟ با این رفقامون بودیم، گفتیم بیایم بریم ببینیم. ناگهان دیدم پیرزن انگلیسی نشسته و این داره برای اینها همی به تعبیر خودتون به اصطلاح تلسم میده، داره باز میکنه و میبنده، سه پوند از هر کدام میگیره، سه ثانیه هم بیشتر معطلشون نمیکنه، به هم یک دقیقه میگیره و میبنده. چه بازوی توانمندیم پیرزن داشت. این جوان ها همه پولا رو میدادند و میگرفتند و دیگه شادمان میرفتند که به تمام مشکلات زندگیشون فائق شدن و غالب شدن. این شری بوده است که امکانات مالی انسان ها رو در طول تاریخ از بین برده است، اندیشه های فعال رو منحرف کرده است، دلها و محبتها رو تبدیل به کینه و عداوت و بغض کرده است. عزیزان خود بنده شاهد بودم زندگی هایی که اومدن پیش خود من گفتن آقا ببین اینها رو تو همین شهر مقدس شما کنار قبر حضرت رضا، از خانواده های متدین این شهر، گفتم ببین آقا اینها رو من زیر بالش خودم پیدا کردم، نگاه کردم دیدم چیزهایی است که از همون نوعه. یک ماه بعد اون زندگی به جدایی و طلاق کشیده شد و قص علی هازا به تعبیر طلبه ها. و از این نمونه بسیار اباطیل و خرافاتی که موجب ایجاد توهم و خارج کردن از مسیر زندگی. و من شر نفاسات فی العقد، خدا یا پناه به تو میبرم از این شرور عامیانه خرافی که دمندگان در گره ها این وردها رو گفتند و جادو و سحر و تلسم رو ایجاد کردن و بستن و باز کردن ها، که هنوز همین ادبیات عرض کردن با همین کلمات مصطلح در میان خیلی و گروهی، خدا یا پناه میبرم به تو از چنین شروع این چنانی. حالا بعد اینجا ممکنه یه سوالی پیش بیاد و یه نگرانی برای جماعتی، ممکنه بگوید چرا اینجا خداوند گفت نفاسات، چرا نگفت نفاسون، چرا به صیغه مؤنث گفته؟ دمندگان رو به شکل زنان دمنده مطرح میکند خداوند با نهایت اعتذار و پوزش نسبت به خواهران بزرگوار عرض میکنم، چون طبق نشانه ها و شواهد جمعی اجتماعی در همه جای دنیا بیشترین خریدار نوع این مباحث بانوانند، یعنی این مسائل بیشتر در میان زنان رواج دارد، نه اینکه در میان مردان نباشه، اما بیشترین مشتری این متاع و این کالا در دنیا خانم ها هستند، ازا خداوند سبحان تذکر میدهد و این هشدار رو بهشون میده به شکل جدی که مراقب باشید و اجتناب کنید. با فکر و تأمل، با توجه و توکل، با توسل و ابتهال به درگاه خداوند سبحان امور زندگیتون رو بسازید و درست کنید، نه با این توهمات و با این دامهایی که برید این سطح رو شور میده و میگه حالا بگی این رو شور بده، بعد حالا ببین تویش یک تنابی در نیامد، بعد دست میکنی حالا تناب در میاد، بعد گره و تناب رو باز میکنه دیگه تمام شد دیگه، شری از ناحیه مادر شوهر به تو نمیرسن دیگه. از اینها که تو همین شهر حالا اسم نمیبرم، نزدیک همین محل و همین خانه خدا که نشستیم، بالاخره دارن انجام میدن و پولهای کلان از مردم میگیرن و چنین شیادی ها میکنن. و من شر نفاثات فی العقد، سومین شر، و من شر حاسد اذا حسد. من فقط این جمله رو نسبت به بحث قبل بگم، این که آیا سحر اثر می کند یا اثر نمی کند، اینو برگردید به سوره بقره آیه 102 که من مفصل اونجا کاملا بحث کردم که اصلا ماهیت سحر چیست، اثر دارد ندارد، اثرش اثر توهمی است، اینها رو گفتیم و اونجا دیگه الان فرصت نیست و وقت به پایان میرسد. یعنی شر و حاسدن، سومین شر، خدایا پناه میبرم به تو از شر حاسد هنگامی که حسد می‌ورزد. مشخص میشه در میان تمام رذایل اخلاقی که انسان‌ها دارند، این خصوصیت حسد چیز دیگری است که در میان تمام اینها خداوند حسد رو در کنار اون شر ظلمت، در کنار شر اوهامات و خرافات مطرح می‌کند. از شر حاسد، حسد رو وقتی معنا می کنیم در اخلاق میگیم تمنی زوال نعمه عن الغیر به حیث لا یراد لنفسه. وقتی انسان تقاضا می کند، آرزو می کند که یه نعمتی از دیگران گرفته بشه، یه موقعیتی و فرصتی، نه اینکه گرفته بشه به خودش بدن، نه او نداشته باشن من هم نداشته باشم مهم نیست، این میشه حسد. حسد اینه که انسان آرزو دارد که نعمت دیگران از کفشون به در بیاد، نابود بشه، و ولو اینکه برای خودشون هم چنین چیزی رو نمیخواهند. حالا خود این حسد، علت این که خداوند این رو مطرح میکنه، ریشه این بحثه که ریشه حسد خیلی چیز غریبیست. واقعا ریشه حسد دو سه نکته عمده درش وجود دارد. شاید اصلی ترین نکته ای که در حسد وجود دارد این است که حسود موحد نیست، توحید کامل نداره. حسود خداوند رو دارای فضل نمی داند، خداوند رو وهاب وجود نمی شناسد. سوره مبارکه نساء آیه 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، آیا به فضل خدا میشه حسد برد؟ آیا حسد میبرند اینها؟ حسد چه میبری؟ ایسوس نزد برحافظ قبول خاطر و لطف سخن خدا داده است. حسود داره به کی اعتراض میکنه؟ به خدا. حسود داره توانایی خداوند رو در بارش رحمت و نعمت بر دیگران انکار میکند. یعنی انسان حسود داره میگه خدا یا نباید این نعمت رو به فلانی میدادی، نعوذ بالله نعوذ بالله اشتباه کردی. یعنی کار حسد بالاتر از یه مسئله اخلاقی است، بلکه یه باور اصیل فکری داره زیر سوال میره، توحید داره دچار خدشه میشه. انسان حسود نمیتواند موحد باشد. لذا میبینیم در خیلی از موارد حسد و شرک کنار هم در روایات ما گفته میشه. ریشه خرابی است، کار از جای دیگری ویران است. به این خاطر در اینجا هم خداوند سبحان حسد را به صحنه می کشد و من شر حاسد اذا حسد، پناه می بریم از شر حسود هنگامی که حسد. منتها اینجا یه نکته ظریفی وجود دارد، من دیگه حالا وقت گذشته است، سریع و کوتاه عرض می کنم، مطلب رو جمع می کنم سخن رو. ببینید عزیزان، اولا ریشه حسادت مشخص شد، یه بی معرفتی به خداوند است. یه ضعف توحیده و الا انسان موحدی که میداند خداوند اگر نعمتی به فلانی داده است، این اون نعمت رو خداوند میتواند با همون قواعد و قانون به من بده. هیچ نعمت خدا نیست که منحصر به یک کسی باشه. خداوند میتواند هر نعمتی رو به هر بنده ای که بخواهد، مگر بارها من یشا یعنی چی در قرآن؟ همین یه معناش، یعنی به هر کی میخواد میتونه بده. یرزق من یشا، بسم الله، شما هم ثبت نام کنید بگیرید این روزی را. چرا شما این کارو نمیکنید؟ آقا ما با هم توی یک کلاس بودیم، ما با هم توی دانشکده بودیم، او ببین به کجا رسید، ما نرسیدیم، ما نرسیدیم. حالا بعد از مسائل بعدی میاد. فرض بفرمایید، فرض به خدمت شما، هم اگر از همون راه میرفتید طبق همون قانونی که او به نتیجه رسید، تو هم به نتیجه میرسید. اون وقتی روز تعطیلی برای خودش تبدیل کرد به تلاش و کوشش، وقتی تمام اوقات شب و روز رو وقت به علم و دانش کرد، باید نتیجه شو بگیره. شما میخوردید و میخوابید و سلانه سلانه قدم میزدید و گاهی هم فرصت میکردید کتاب رو اشتباهی میگرفتید، چپه راسته دستتون میخوندید. خب باید نتیجه هم همین باشه که هست، اونم باید همون نتیجه که میبره میبره. و قصه این هست، یک قواعدی برای به بار نشستن تلاش انسان‌ها در دنیا خدا از ابتدا تا انتهای خلقت قرار داده. اینا از اون قواعد استفاده کردن، شما هم استفاده کنید نتیجه چو ببینید. وقتی انسان به بیقانونی حکمت الهی، وقتی انسان به نعوذ بالله ناتوانی فضل خدا بلکه بی حسابی خلقت رو باور میکند، میشه ریشه های حسد. این یک. دوم، حسد ریشه در ضعف شخصیت انسان داره. انسان زبون حسادت میورزد، انسان توانمند حسادت نداره. انسانی که ضعف و زبونی در وجود خودش داره، توان رقابت با دیگران رو نداره، راهی برای بالا رفتن خودش نمیبیند، بلکه راه رو منحصر در این میبیند به جای اینکه خودش بالا بره چه بکنه؟ دیگران رو پایین بیاره که با هم همسر بشن. این میشه حسد. ضعف شخصیتی و زبونی در وجود است. و اتفاقا قانون الهی در خلقت این، عزیزان خوب توجه بفرمایید، همیشه انسانهای محسود، اونهایی که مورد حسد قرار میگیرند، رشد پیدا میکنن. یه وقتی در کوچه‌های مدینه پیامبر رسیدن به امیر المؤمنین، دیدن خیلی سرش پایین ناراحته. فهمدن علی چرا ناراحتی؟ فهمود یا رسول الله، احساس میکنم خیلی مورد حسد قرار گرفتم. دیگه این همراهان سست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست. خیلی یا رسول الله دلم گرفته از این اوضاع. فهمدن علی جان، منم محسودم، تو هم محسودی، نگران نباش، خداوند سبحان محسود رو بالا میبرد به رغم انف حاسدان. اونها میخوان به زیر بکشن، اما اون کسی رو که خدا بالا میبرد کسی نمیتواند فرو بیاورد. لا فاتح لما اغلقت ولا مغلق لما فتحت. دری را که او باز کند نمیتواند کسی ببندد، دری را که ببندد نمیتواند دیگری باز کند. این میشه اون رفعت و ذلتی که خداوند سبحان عنایت میکنه. اما یه نکته رو من اینجا بگم که نکته مهمی و تمام. اینو از روایات استفاده میکنیم، روایات فراوانی داریم در این باب. خیلی فوری و عاجلانه عرض میکنم خدمت عزیزان که حواسمون به این قضیه باشه. ریشه های حسد در همه ما وجود داره، یعنی میخوام بگم زمینه حسادت رو هممون داریم، هممون داریم بدون استثناء. حدیث تکان دهنده است که فرمودند، این عبارت اینه: سلاستون لم ینجمنها نبی فمن دونه. سه چیزن که حتی انبیا هم ممکنه توشون باشه، اونطور راه علاجشو بلدن. دونها اونده اینه و پیروان انبیا هم راه علاجشو بلدن. یک، التفکر و فل وسوسه فل خلق، فکر تو وسوسه در خلق. خدا ما را آفریده است، کی خدا را آفریده است؟ که دوره از عمرمون ما این فکر رو داشتیم، اون زمان کودکی بود، مثلا نوجوانی بود، شاید این وسوسه برامون میاد. اصلا خدا، حالا مسائل دیگه خوب نیست الان بگیم، بالاخره اینا وسوسه هایی که اینها تو فکر ها ممکنه بیاد و فلان و اینها. دوم و تیره. تیره چیه؟ صبحی بلند شدید اومدید از در خونه، تا که آمدید از خدمتون از این کوچه این منزل بیرون، دیدید آقا هم یک ماشین اومد صاف کوبید به تین چراغ برق، به قول بنده خدا میخواست بزند به کراز ند به چنار. این آه یه مرتبه میدید اینطوری شد و فلان اینها، بعد میگید الله اکبر، برگردم به خانه، برگردم خدا به خیر کنه. تا که بلند میشید صبح بیاید از در خانه میرید، یک کلاغی از مقابل باغچه منزلتون یک مرتبه یه قارقاری کرد رفت بالا، میگید خدا به خیر کنه این کلاغ تا شب چه چیزها و خبرها برای ما میاد. و چه مثال، اینو میگم تیره، یعنی فال بد زدن، یعنی بدسگالی از این جهت، فال بد زدن این هست وجود انسان ها. سوم و حسد، ریشه حسد در همه انسان ها هست، ریشه حسد در همه انسان ها هست. یعنی ببینید حداقلش این نگاهی من عرض کردم، از موفقیت فلان کس شروع میکنن پیش شما تعریف کردن، شروع میکنن از این پسر خاله نمیدونم، پسر عمو نمیدونم، از این دوست، از این بقول آقایان، از این همداماد شروع میکنن تعریف کردن، این مادر زن شروع میکنن از اون داماد دیگه جلوی این داماد تعریف کردن. یک کمی که این آزاده محترم گوش میکنن این مطالب رو میشنون، بعد یه نگاهی به ساعتشون میکنن، میگن ببخشید هاش خانم من قرار دارم، فراموش کردم، خداحافظ شما، بلند میشم میرم بیرون. این در همین حد حسده، این حسده. تحمل شنیدن موفقیت دیگران رو نداریم. حالا ممکنه وقتی میگن شروع میکنید با دستش بازی کردن، طور کردن، ممکنه هی تسبیح، استغفرالله استغفرالله استغفرالله، اینم داره حسدش رو این گونه اقناع و ارضا میکنه، اینم یه نوع نشان دادنه. گاهی هم هی سرش با آسمان میکنه، لا لا خدا عاقبت ما رو بخیر کنه، خدا همه رو اصلاح کنه، خدا به خدا متوسل میشه برای نشان دادن رسادتش. التفات فهمودی؟ ریشه حسد در همه انسان ها هست. اما راز اصلی رو ادامه حدیث مطرح میکنه. پایان حدیث رو گوش بفرمایید. الا ان المؤمنه لا یستعمل حسده. اما فرق مؤمن با دیگران اینه، همه تو وجودشون حسد هست، اما مؤمن حسدش را ابراز نمی کنه. اگر در درونش حسادت هست، در همون درون می ماند خفته، از میان رفته کم کم، این رو ابراز نمی کنه، استعمال نمی کنه، به کار نمی بندن این حسد رو، ولو با گفتن همون استغفرالله والله اعلم. گاهی هم میگن والله اعلم، او این والله اعلم خیلی جمله زیباییست، اما کجا به کار برده شده؟ مثل کلمه تو حق یراد و به الباطل، مثل اون گفتن ابن ملجم که بالاخره لا حکم الا لله، شمشیر رو بکوبد بر سر امیر المؤمنین. دیگه هر سخنی که هر جا که سخن حق نیست. فرمود من شر حاسد ازا حسد، پناه میبریم از شر حسود. ازا حسد یعنی ازا ابرز حسده، هنگامی که حسدش رو ابراز میکنند. و به شما عرض کنم عزیزان، تجربه نشان داده است، این همون جمله حدیث که عرض کردم، وقتی حسادت در وجود انسان ایجاد میشه و ابراز میشه، زنجیری است که دست و پای انسان رو از همه چیز میبنده. انسان هایی که قلبشون و فکرشون رو با حسادت زیق و محدود میکنن، وجودشون رو محدود میکنن. اینی که در روایات داریم الحسد، همین حدیث مشهوری که همه تون حفظید، الحسد یأکل الایمان کما تأکل نار الحطب، حسد ایمان رو میخورد همان گونه که آتش چوب رو میخورد. تو این تشبیه نکته ها وجود داره، مثل این که حسد عامل نابودی و ویرانگری اول چیه؟ درون خود حسوده. توانم اون که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم؟ او به خود برنج در است. اصبر علا حسد الحسود فإن صبر قاتله کالنار تأکل نفسها ان لم تجد ما تأکله. بر صبر حسود صبر کن، تو تأمل کن، چون مانند آتشی که خودش را می‌خورد اونم خودش رو نابود خواهد کرد. شما کاری نکنید در قبال حسود، فقط آینده او را تماشا کنید، ببینید او چه خواهد شد و اون دیگری محسود چه خواهد شد. خب این یه عامل به اصطلاح امروزی ها روان نژندیه، یه خدازاری حسادت که عامل از پا افتادن انسان حسود خواهد شد. بگو که پروردگارا پناه میبرم، بگو خدایا پناه میبرم ای رب الفلق به تو، چون پناهی جز تو نمییابم، ای پروردگار وجود هستی، از شر تمامی مخلوقات و هر شری که از ناحیه موجودات برمیخیزد تو پناهگاه منی، از اون شروع ظلمت متراکم شب، از اون تهدیدهای جانی، مالی، ناموسی، ارضی، فکری، مذهبی، وطنی به تو پناه میبرم پروردگارا، از شر تمام اوهامات و اباطیل و خرافات تکیه به تو میکنم و از شر تمام حسادت ها و بدخواهی ها تو رو به عنوان ملجا و پناه خودم میدانم و بس، و دیگران رو پناهگاه امنی برای خودم نمیبینم، نه هیچ چیز را، نه خودم رو نه دیگران رو. این سوره مبارکه فلق نوع شر بعدی که از این شر بسیار خطرناکتر است در سوره ناس انشاءالله نوبت آینده خدمت بزرگواران مطرح خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید. صلوات محمد. خب وقت گرفته شد دیگه، من بیش از این ادامه نمیدم، فقط حیفم میاد صبح جمعه است جمله کوتاه سریعی رو عرض نکنم. بعد این شب هم عرض میکردم به دوستان، هیچ جای مجامله هم نیست، امروز برای عده‌ای یک غم بزرگی در دلشون مینشیند، برای عده‌ای که روز اول رجب با خودشون گفتن خب این ماه اومد، این کار میکنیم اون کار میکنیم، اما بخت خفته بیدار نشد، امروز هم رجب به پایان میرسد مانند بقیه رجب‌های عمرمون. از این ماه عظیمی که ندا می آید این رجبیون، یعنی چی این رجبیون؟ یعنی عده تمام عامل نجاتشون از رجب دارن. یعنی شما ببینید همین دعایی که دیشب اولشو گفتم حالا آخرشو بهتون عرض میکنم، همین دعایی که بعد از هر نمازتون خوندید در ماه رجب، اگر یک بار در رجب با اخلاص این دعا گفته بشه، یا ذل جلال و الاکرام، یا ذل نعماء و الجود، اگر واقعا یک بار اگر این محاسن رو به دست گرفتید و خدا رو قسم دادید و سوگند دادید که واقعا نجات بده رقبه شما رو از نار، اگر واقعا نجات بده از اون اصابه عذاب الهی، اگر شیبه انسان رو به تعبیر معصوم رها کن، یه دونه از این توجه های، یه دونه از این گفتن هایی در ماه رجب اگر قبول باشه، انسان رجبیونه، این رجبیونه واقعا دیگه. حالا به نحر انسان باز خوشی اینه که خداوند فرصت ها رو محدود در ماها قرار نداده، رجب مقدمه شعبان است و شعبان مقدمه رمضان است و خداوند این فرصت ها رو پیش روی ما قرار داده. ببینید این که حالا گذشت، رجب و شهر و لعبد عبدی، در حدیث قدسی داریم رجب ماه منه و بنده بنده منه. وقتی حضرت صادق میخوندن این عبارات رو بعد میفرمودن وقتی رجب میومد، حالا من روز آخر رجب دارم میگم، وقتی رجب میومد بعد سر بلند میکردن، دست بلند میکردن و فرمودن اللهم رضاک 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 رضاک، خدا میشه تو این ماه من رضایت تو رو به دست بیارم؟ بعد یه وقتایش هم میفرمودن قبل ان تخشب و اوداجی دما، نمیفهمیم خدا قبل از این که خونهای رگ کردن من خشک بشه میتونم رضای تو رو به دست بیارم و حاصل کنم. این کلام رئیس مذهب امام صادق است. حالا من عرض میکنم پروردگار رو، ما خفتگانی بودیم، بنده خودم رو عرض میکنم که با این نهیب بلند رجب هم شاید از این خواب طولانی بیدار نشدیم، از این خفتن زمستانی. خدایا به عنایت و فضل خودت مرحمتی کن و دلهای ما را آماده ورود به ماه شعبان قرار بده. آنچه خیر و محبت به بندگان خوب در رجب کردی ما را بی نصیب قرار مده و هر شری رو و مکری رو که از بندگان صالح در ماه رجب دفع کردی در درون و برون از ما هم دفع بگردان. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل بریت الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من اعوانه و انصاره. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اقض هوائجنا، واحفظ علماءنا سيما قائدنا، وجعل عواقب امورنا خيرا.